به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه است، ششم آذر ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم، از جمله احتمال دستیابی قریب الوقوع اسرائیل و حزب الله به آتش بس در لبنان، چرایی پایان خاموشی های برنامه ریزی شده در ایران و آلودگی پلاستیک، آیا راهی برای مقابله با اون وجود داره؟ درباره همه اینها و بسیار بیشتر از اینها میخوایم در این برنامه بیشتر صحبت بکنیم، اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس مجلس شورای اسلامی در صحنه علنی مجلس گفت اهرم نفت دیگر برای به گفته وی تهدید دشمنان جایگاهی ندارد.
خسارت ما در عرصه بین المللی کجاست؟ ما یه روزی وقتی دشمنان ما رو تهدید می‌کردن، ما می‌گفتیم نفتمون رو بر روی شما می‌بندیم و اهرم تهدید ما بود. امروز کدوم نفت می‌بندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟ تحریم هم نباشه ما باز تولیدمون معلومه، تکلیفمون روشنه.
محمد باقر قالیباف با انتقاد از شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی و تولید گفت در تابستان 1403 کشور بیش از 15000 مگاوات کمبود برق داشت. در تابستان امسال صنایع 1.5% کاهش تولید و رشد اقتصادی داشتند. این یعنی خسارت به تولید کننده و خسارت به دولت. رئیس مجلس با بیان این نکات خواستار توجه جدیتر مسئولان به حل مشکلات در حوزه انرژی و تولید شد. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر در حوزه تولید انرژی دچار مشکلات متعدد شده که از آن به عنوان ناترازی یاد می‌کند. بر این اساس در حوزه گاز طی زمستان 1402 حدود 250 میلیون متر مکعب ناترازی انرژی رخ داد که باعث تعطیلی بخشی از صنایع شد. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران از توقف قطع برق مشترکان خبر داد و در این حال گفت به کارگیری مازوت در نیروگاه ها با بهینه‌سازی سوخت آغاز شده است.
مصرف مازوت در نیروگاه ها نیز با بهینه‌سازی سوخت آنها از ترکیب گاز و مازوت کم سولفور در دستور کار قرار گرفته است که به این ترتیب میتوان از ظرفیت نیروگاه های مازوت سوز نیز حداکثر استفاده را کرد.
آقای علی‌آبادی روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس مصرف مازوت در نیروگاه ها با بهینه‌سازی سوخت را بدون ایجاد نگرانی برای شهروندان دانست. به گفته وزیر نیرو در حال حاضر هیچ خاموشی در کشور اعمال نمی‌شود و تا سال آینده ناترازی‌های برق در کشور برطرف خواهند شد. همزمان فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت خبر قطع شدن مازوت سوزی در چند نیروگاه ایران را رد کرد.
مازوت سوزی قطع نشده بود، کاهش پیدا کرده بود.
16 آبان ماه محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهوری از توقف مازوت سوزی در سه نیروگاه عراق، کرج و اصفهان خبر داده بود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد رهبران فرانسه و آمریکا در 36 ساعت آینده آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل را اعلام خواهند کرد. قرار است جلسه کابینه امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه برای بررسی تصویب طرح آتش بس برگزار شود. همزمان کاخ سفید اعلام کرد برت مک‌گورک نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه برای گفتگو درباره آتش بس غزه به عربستان سعودی می‌رود. بنابر اعلام کاخ سفید، محور گفتگوهای نماینده ویژه دولت بایدن با مقام‌های سعودی بررسی آتش بس لبنان به عنوان راهی برای دستیابی به آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها خواهد بود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در مذاکراتی که قرار است میان ایران و سه قدرت اروپایی برگزار شود شرکت نخواهد کرد. آقای میلر شامگاه دوشنبه تاکید کرد آمریکا با شرکای اروپایی خود درباره اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم اجرای این تعهدات در هماهنگی کامل خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با ابراز نگرانی از تصمیم تهران در افزایش استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته، آن را ادامه تنش به جای همکاری با آژانس توصیف کرد و گفت تولید و انباشت اورانیوم با غنای 60% توسط جمهوری اسلامی هیچ توجیه غیر نظامی معتبری ندارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر رو در radiofarda.com میتونید بخونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در ساعت 19 و 5 دقیقه همراه این برنامه هستید. روز سه‌شنبه امروز گزارش کمیسیون انرژی مجلس و سخنرانی وزرای نفت و نیرو که همزمان با پایان قطع موقت برق در تهران و دیگر شهرهای ایران بود، واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی رو برانگیخت. محمد باقر قالیباف در بخشی از سخنانش گفت دولت و مجلس باید ناترازی انرژی باید موضوع ناترازی انرژی در کشور رو چاره‌اندیشی دقیقی براش انجام بده. گفته های محمد باقر قالیباف با حاشیه های زیادی و واکنش های زیادی هم روبرو بوده. بشنویم در این باره از جمشید زند.
روز سه‌شنبه صحنه علنی مجلس شاهد سخنان دور از انتظار محمد باقر قالیباف رئیس مجلس بود. آقای قالیباف در سخنرانیش تأیید کرد که در تابستان سال جاری بیش از 15,000 مگاوات ناترازی در مصرف انرژی وجود داشت و در زمستان سال گذشته هم کمبود گاز به 250 میلیون متر مکعب رسیده بود. او با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که در تابستان امسال صنایع کشور 1.5% افت در تولید و رشد اقتصادی داشتند که به طور غیر مستقیم به معنای خسارت به دولت نیز محسوب می‌شود. آقای قالیباف در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به شعارهایی که پیش از این درباره قطع نفت به روی دشمنان جمهوری اسلامی داده می شد گفت
ما یه روزی وقتی دشمنان ما رو تهدید می کردن ما می گفتیم نفتمون رو بر روی شما می بندیم و اهرام تهدید ما بود. امروز کدوم نفت می بندیم؟ کدوم بازار رو داریم؟
رئیس مجلس تأکید کرد که اگر ایران تحت تحریم هم نباشد تکلیفش در حوزه انرژی روشن است و این موضوع باید جزو سیاست‌گذاری‌های کشور باشد و مجلس و دولت‌ها مسئول آن هستند. به گفته وی مسائل امروز بسیار پیچیده‌تر از سوزاندن یا نسوزاندن مازوت است. در دو هفته گذشته برق مناطق بسیاری از کشور از جمله تهران برای چند ساعت در روز قطع بود و دلیل آن عدم مازوت سوزی در برخی از نیروگاه‌های برق و کمبود سوخت در برخی دیگر از نیروگاه‌ها عنوان شده بود. به گفته مقامات مسئول این کمبود اکنون برطرف شده و برق منازل و مسکونی و صنایع دست کم در چند روز آینده قطع نخواهد شد. اما آنچه که در میان سخنان رئیس مجلس دور از انتظار بود تأکید و تأیید او بر قاچاق روزانه 25 تا 30 میلیون لیتر فراورده نفت و گاز از ایران است. به گفته قالیباف این قاچاق بی تردید سازماندهی شده است و مراکز تولید و مصرف کنندگان اصلی اولین تهیه کنندگان این قاچاق هستند. پیش از این هم موضوع قاچاق سوخت با حجم انبوه در گزارش‌های مختلف رسانه‌های داخلی مطرح شده است، ولی تاکنون هیچ کس اعلام نکرده چه نهادی با داشتن امکانات وسیع قادر به قاچاق میلیون‌ها لیتر فرآورده‌های نفت و گاز در کشور است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. این صحبت های آقای قالیباف که گفته روزی نفت اهرم تهدید ما بود، امروز کدام نفت را میبندیم، با واکنش بسیاری از کاربران صفحه اینستاگرام رادیو فردا هم روبرو شده. نظرات متعددی رو کاربران زیر این پست ما که ویدیوی صحبت‌های آقای قالیباف هست نوشتن. سعید قنبری نوشته شما فقط یک مسئولیت رو خوب انجام میدید و اون چپاوله. شفیعی برای ما نوشته 3 سال زمان دولت رئیسی تمام حواستون به فیلترینگ و طرح عفاف و حجاب بود و کلن بیخیال مملکت شدین و حالا این وضعیته. گلشن نوشته زمستان سخت اروپا حالا گریبان خودشون رو گرفته و سارا میگه برای جبران خسارت دست گذاشتین در جیب مردم مثل فروش فیلترینگ. شما هم میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید در این باره. از جمله همین زیر این پست میتونید نظرتون رو در اینستاگرام بنویسید یا اینکه در فرداگرام صداتون رو به ما برسونید. اما اشاره شد در ابتدای این گزارش به مسئله قطع شدن برق و حالا پایان محدودیت هایی که وزیر نیرو از اون خبر داده. دالقا خاطرنقلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از دلایل پایان خاموشی های برنامه ریزی شده به ما میگه.
خب تا چند سال پیش ایران فقط در زمستان‌ها کسری گاز داشت. پارسال از پاییز آغاز شد و امسال در تمام فصول سال کسری گاز بوده، به طوری که مصرف مازوت در نیروگاه‌ها طی بهار و تابستان 100% و مصرف گازوئیل 80% زهش داشته بود، چون گاز کمتری مصرف کرده بودند و به همین خاطر ذخایر مازوت و گازوئیل رو که قرار بود در زمستان استفاده بکنن، بخش بزرگیش رو در بهار و تابستان استفاده کرده بودن. ایران باز هم روزانه 110 میلیون لیتر تولید گازوئیل، 65 میلیون لیتر تولید مازوت داره، میتونست خاموشی ها رو اعمال نکنه، منتها به این خاطر که در زمستان با بحران مواجه نشه، در واقع اولویتش این بود که ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها رو به یه حدی برسونه که بتونه مطمئن بشه در زمستان سوختی داره. به همین خاطر 3 نیروگاه که با مازوت و گازوئیل کار میکردن فعالیتشون رو متوقف کرد.
ولی الزاما فقط این با تولید جبران نشده، چون وزیر نفت میگه واردات گازوئیل برای سوخت نیروگاه افزایش پیدا کرده.
بله، ایران از سال گذشته وارد کننده گازوئیل بوده، اما 2 نکته دیگه هم وجود داره. این که بله، دوباره نیروگاه‌های برقی رو احیا کردن، دارن فعالیت میکنن، اما تحویل گاز به فولاد رو 50% کاهش دادم، تحویل گاز به بخش تولید سیمان رو 80% کاهش دادم. از مهر ماه امسال ایران صادرات گاز به عراق رو نصف کرده بود، از 4 آذر ماه به 1/4 کاهش داده و همه اینها دست به دست هم داده تا بتونن دوباره فعالیت نیروگاه ها رو احیا بکنن.
یک سوالی که خبرگزاری ایسنا پرسیده در گزارش هایی که درباره این پایان محدودیت ها منتشر شده، خبرگزاری ایسنا میپرسه که آیا این صرفا مسکنی موقت برای عبور از یک دوره بحرانیه؟
دقیقا همین معضل وجود داره، همین سوال وجود داره. واقعیتش اینه که ایران در زمستان ها با حدود 300 میلیون متر مکعب کسری گاز مواجهه و هر سال همین افزایش پیدا میکنه. این رقم رو حتی اگه کل مصرف مازوت و گازوئیل ایران رو، کل مصرف چه نیروگاه و چه بخش‌های دیگر رو در نظر بگیریم، حتی کفاف جبران نیمی از کسری گاز رو نمیکنه. در واقع این فقط یه مسکنه. مشکل اینجاست که ایران در دهه گذشته سالانه بیشتر از 5% رشد تولید گاز داشت و میتونست رشد سالانه مصرف گاز رو تا حدودی پوشش بده، اما طی 4 گذشته رشد تولید گاز ایران حدود 2% بوده، یعنی ایران نتونست اهداف رشد تولید گاز رو محقق بکنه.
و مهمترین دلایل این محقق نشدن این اهداف چیه؟
یکی این که خب ما میگیم دهه گذشته ایران 5.2 اگه رقم دقیق رو بگم، سالانه 5.2 رشد تولید گاز داشته، به این خاطر که 1 قبل از اون سالانه 18 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری شده. دهه گذشته به طور متوسط، نیمه اول دهه گذشته به طور متوسط 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده. از اون به بعد، یعنی از سال 95-96 به بعد، سرمایه گذاری های سالانه در حوزه نفت و گاز ایران به 3 میلیارد دلار سقوط کرده و این باعث شده که ما میبینیم و در سالهای آینده ما با افت تولید گاز مواجه خواهیم شد، چون به شدت سرمایه گذاری ها کاهش پیدا کرده.
دارخوا خاتون‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
اینجا رادیو فرداست.
اما طی ساعت‌های گذشته ارتش اسرائیل بر شدت عملیات نظامی هوایی و زمینی به لبنان افزوده. این افزایش حملات در حالی است که امیدواری‌ها درباره احتمال قریب الوقوع بودن اعلام توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله هم بیشتر شده. پیش از اون که تحلیلی در این زمینه بشنوید، سری بزنیم به ایلیا جزایری برای آگاهی از تازه‌ترین تحولات در میدان.
در میان گمان زنی ها درباره احتمال قریب الوقوع بودن اعلام توافق آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان، ارتش اسرائیل به عملیات نظامی خود در لبنان شدت بخشید. حزب الله از سوی جمهوری اسلامی حمایت و از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. ارتش اسرائیل بعد از ظهر امروز مناطقی در بیروت پایتخت لبنان و بخشی از حومه جنوبی این شهر را بمباران کرد. ارتش اسرائیل میگوید 20 موضع متعلق به حزب الله و زیرساخت‌هایش را در 2 دقیقه هدف قرار داد، از جمله برخی دفاتر مؤسسه مالی قزل‌حسن وابسته به حزب الله. اویخای ادرویی سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز در شبکه اجتماعی ایکس تصاویری از پیشروی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان منتشر کرد و نوشت نیروهای ما به رود لیتانی رسیدند. این در حالی است که نگاه‌ها به احتمال اعلام قریب الوقوع دستیابی اسرائیل و حزب الله به توافق آتش بس است، اخباری که از شب گذشته جشن و شادی را در بخش‌های از لبنان برانگیخته، از جمله یکی از مدارس محل اسکان آوارگان در شهر سیدا در جنوب لبنان. در جنگی که حدود 2 ماه از آغاز آن می‌گذرد، پس از حدود 1 سال تعادل آتشگاه و بیگاه میان اسرائیل و حزب الله، جنگی که تاکنون بیش از 3700 کشته اکثرا غیر نظامی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته. خبرگزاری رویترز شب گذشته به نقل از 4 منبع بلندپایه لبنانی گزارش داد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است به زودی آتش بس میان اسرائیل و حزب الله را اعلام کنند. در بیروت نیز الیاس بوسه نایب رئیس پارلمان لبنان به خبرگزاری رویترز گفته است که هیچ مانع جدی برای آغاز اجرای آتش بس وجود ندارد، اما متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار نظری محتاطانه در این باره داشت.
درباره جایی که باور دارم رسیده ایم سخن میگویم. ما نزدیک شده ایم، باور دارم نزدیک شده ایم، اما این به این معنی نیست که حتما به توافق خواهیم رسید. ما نیاز به موافقت 2 طرف داریم که امیدواریم روی دهد.
مذاکرات آتش بس بر پایه طرحی پیشنهادی است که حدود 2 هفته پیش ایالات متحده ارائه داده بود. قرار است امشب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای رأی‌گیری بر سر پیشنویس طرح پیشنهادی ایالات متحده با کابینه امنیتی تشکیل جلسه دهد. دیوید منسر سخنگوی دولت اسرائیل گفته است که توافق احتمالی آزادی اسرائیل در دفاع از خود برای از میان بردن تهدید حزب الله را حفظ می‌کند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز گفت که اسرائیل در برابر هر نقض احتمالی آتش بس سکوت نخواهد کرد. او افزود هر تلاشی برای قاچاق اسلحه برای حزب الله نیز خنثی خواهد شد. از سوی گزارش‌های از مخالفت برخی مقام‌های محلی در شمال اسرائیل و همچنین برخی اعضای ائتلاف دولتی با طرح پیشنهادی آمریکا منتشر شده است. از جمله ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل که از جناح راستگرای تندروست مخالفت خود را با پیشنویس توافق آتش بس اعلام کرد. او گفته است جنگ باید زمانی به پایان برسد که طرف مقابل را شکست داده باشیم. به گفته مقام‌های لبنانی و گزارش‌های رسانه‌ای، دو موضوع کمیته نظارت و آزادی عمل اسرائیل برای مقابله با حزب الله پس از آتش بس مهم‌ترین موارد اختلاف بودند. وبسایت آمریکای آکسیوس روز یکشنبه گزارش داد موضوع دوم با وزارت واشنگتن حل شده و آمریکا پذیرفت تضمین نامه‌ای به اسرائیل بدهد که متضمن حمایت ایالات متحده از اقدام نظام اسرائیل علیه تهدیدهای قریب الوقوع از خاک لبنان باشد. الیاس بوسعب نایب رئیس پارلمان لبنان هم گفته اختلاف درباره اعضای کمیته نظارت نیز حل شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا میگوید که کار بر روی برخی جزئیات همچنان ادامه دارد.
رئیس جمهور از نزدیک این پرونده رو دنبال می‌کرد و در تماس مستقیم با آموس بود. اکنون آموس برگشته. درباره جزئیات سخن نخواهم گفت. همچنان کار بر روی برخی مسائل ادامه دارد.
اشاره آقای کربی به آموس هاکستین فرستاده ویژه آمریکا است که هفته گذشته ابتدا به لبنان و سپس به اسرائیل رفته بود. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت لبنان و حزب الله با اکثر موارد مندرج در طرح پیشنهادی آمریکا موافقت کرده اند. جزئیات طرح آتش بس به طور رسمی اعلام نشده، اما رسانه‌ها به نقل از منابع مختلف گزارش دادند این طرح شامل آتش بس 60 روزه است که طی آن نیروهای ارتش لبنان در مرز با اسرائیل مستقر می‌شوند. حزب الله به شمال رودخانه لیتانی عقب نشینی می‌کند و نیروهای اسرائیلی خاک لبنان را ترک می‌کنند. این طرح بر اجرای قطعنامه 17-0 که شورای امنیت سازمان ملل متحد متمرکز است. قطعنامه ای که به جنگ 34 روزه میان اسرائیل و حزب الله لبنان در سال 2006 میلادی پایان داد.
در حالی که پیشبینی میشه اسرائیل و حزب الله در ساعت‌های پیش رو از دستیابی به یک آتش بس با میانجیگری آمریکا خبر بدن، سوالات متعددی درباره پایداری چنین توافقی مطرحه و اینکه چرا حزب الله لبنان که میگفت تا پایان جنگ در غزه به حملات خود علیه اسرائیل ادامه میده، حالا حاضر به قبول آتش بس شده یا میشه. علی مهتدی تحلیلگر امور خاورمیانه در بریتانیا به این پرسش ها پاسخ داده.
از تقریبا 3 ماه پیش که حسن نصرالله سخنرانی کرد و گفتش که تاکید کرد بر اینکه تا زمانی که جنگ تو غزه پایان نیابه حملات حزب الله به اسرائیل هم متوقف نخواهد شد، خیلی شرایط تغییر کرده. همون زمان اسرائیل اعلام کرد که تمرکزش رو برده روی جبهه لبنان و اونجا میخواد فعال بشه و ما در طرف 3 ماه گذشته چیزی که دیدیم این هست که حزب الله بخش زیادی از توان نظامی خودش رو از دست داده. به ادعای اسرائیلی ها 80% توان موشکیش رو از دست داده و بیشتر از 70% از توانایی ارتباط بین نیروهاش رو از دست داده و این رو هم میدونیم که تمام رهبران رده اول و دوم حزب الله همگی تصفیه شدن و عملاً از اون بخش مدیریت و فرماندهی حزب الله چیزی باقی نمونده. مضاف بر همه اینها، اسرائیل در این جنگ در 3 ماه اخیر یک رفتار متفاوتی رو نسبت به جنگ‌های قبلی با لبنان داشت و اون هم این که همونطور که خودشون آقای نتانیاهو تاکید کرده بود، هیچ نقطه‌ای از لبنان رو مستثنا نکرد از حملات خودش و قبلا در جنگ‌های گذشته می‌دیدیم که هیچ وقت اسرائیلی‌ها به مرکز بیروت حمله نمی‌کردن یا به مناطق سنی نشین و مسیحی نشین حمله نمی‌کردن و حملات خودشون رو محدود می‌کردن به زاویه جنوبی بیروت یا نقاط در واقع استقرار حزب الله. این علاوه بر این باعث شده که فشار داخلی بر حزب الله افزایش پیدا بکنه و عملا این حزب رو وادار کرد به پذیرش این روند صلح.
آقای مهتدی، چیزی که ما تا اینجای کار میدونیم از مواردی که مطرح شده که میتونه بخشی از این آتش بس باشه، بسیار شبیه هست به قطعنامه 1701 که بعد از جنگ 2006 به دست آمد. چه تضمینی وجود داره که آنچه که اون موقع پیاده نشد، از جمله مثلا قدرت نگرفتن دوباره حزب الله در مرزهای شمالی اسرائیل، دوباره اتفاق نیفته؟
این نکته بسیار جالبی است به این خاطر که اسرائیل این بار عزمش رو جذب کرده که یک سوراخ دوبار گزیده نشه. پس از جنگ 2006 حزب الله یک تفسیر شخصی از قطعنامه 1701 شورای امنیت داشت و اون هم این که به خاطر اینکه بخش‌های کوچکی از جنوب لبنان در اشغال اسرائیل هست، حزب الله میتونه حضور نظامی داشته باشه ولی مجاز به اقدام نظامی علیه اسرائیل نیست و این رو حزب الله استفاده کرد برای ایجاد چیزی که به گفته خودشون موازنه ترس با اسرائیل بود. اسرائیل ها این بار تاکیدشون روی این هست که اجازه نخواهند داد که حزب الله نیروی نظامی خودش رو در نوار آبی مستقر بکنه و برای تحقق این یک کمیته رو دارن تشکیل میدن متشکل از آمریکا، فرانسه و 3 کشور دیگه که اینها مسئول هستند که هر گونه در واقع نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت رو اطلاع بدن به طرف اسرائیلی و این دقیقا یکی از نقاط مورد اختلاف است، چرا که اسرائیل مدعی هست که اگر این نقض بهش گزارش بشه اون وقت آزادی عمل داره برای این که حزب الله رو مورد هدف قرار بگیره. مضاف بر این که خط ارتباطی حزب الله در سوریه و در واقع برای ارسال سلاح هم اسرائیل تحت کنترل خودش داره و به این ترتیب میخواد مطمئن بشه که اون اتفاق دوباره تکرار نخواهد شد.
و از طرفی هم صبح امروز ما شاهد صحبت‌های مثلا جوزف بورل بودیم، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در روزهای پایانی کارش هم هست و میگه که یکی از آخرین نقاط اختلاف برای دستیابی به آتش بس نقش فرانسه است. به کمیته اشاره کردید شما و اگر طرف لبنانی بخواد فرانسه نقش آفرینی بزرگتر نظری داشته باشه و اسرائیل اونطوری که به نظر میاد موافق این موضوع نیست. این رو چطور به نظرتون میشه که نظرها رو نزدیک کرد به هم دیگه و به یک آتش بس دست پیدا کرد؟
بخشی از مشکل اسرائیل با فرانسه یک مشکل رتوریک است، به این خاطر که آقای در واقع وزارت خارجه آقای مکرون تاکید کرده که حکم دادگاه بین‌المللی اجرا خواهند کرد و براشون محترم هست و اگر آقای نتانیاهو وارد فرانسه بشه او رو بازداشت خواهند کرد و در واقع طرف اسرائیلی به این اعتراض داره و آمریکا هم این اعتراض رو مشروع میدونه، کما اینکه در خبرها هم بوده که آقای بایدن به ایمانوئل مکرون گفته تو نمیتونی در واقع از یک طرف بخوای مجری صلح در جنوب لبنان باشی و از طرف دیگه اعلام بکنی که نخست وزیر یک طرف جنگ رو اگه وارد خاکت بشه بازداشت میکنی. و آقای مکرون در جواب گفته که این موضع وزارت خارجه است به خاطر تعهداتی که ما به دادگاه بین‌المللی داریم و عملا نمیشه فرانسه رو به خاطر نفوذ قابل توجهی که در لبنان داره از این معادله حذف کرد و به نظر میاد که در ظرف ساعت‌های آینده این مشکل قابل حل خواهد بود.
یعنی شما معتقدید که این نقش آفرینی رو فرانسه خواهد داشت در این روند آتش بس؟
قطعا همینطور خواهد بود به خاطر اینکه در واقع لبنان عرصه نفوذ سنتی فرانسه هست و الان آقای مکرون به هیچ وجه مایل نیست که این عرصه رو از دست بده و نقش خودش رو در آینده لبنان محدود بکنه.
ارجبی علی مهتدی تحلیلگر امور خاورمیانه در بریتانیا رو میشنیدید.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
19:26 از فرصتی است تا سری بزنیم به یک فضانورد، اما نه در فضا بلکه همینجا روی زمین و در مواجهه با آزار و اذیت آنلاین. از اردشیر طیبی بشنویم در این زمینه.
امیلی کالاندرلی، اخترشناس و مروج علمی که به خاطر برنامه‌های تلویزیونیش با نام دختر فضایی شناخته می‌شود، به تازگی به عنوان صدومین زنی که قدم به دنیای بیکران فضا گذاشت خبرساز شده است. این سفر که توسط شرکت هوافضای بلو اوریجین متعلق به جف بزوس برگزار شد، نه تنها به دلیل دستاورد علمی آن بلکه به خاطر واکنش‌های پس از آن در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. کالاندرلی که در این مأموریت همراه با 5 گردشگر فضای دیگر بود، تجربیات بی‌نظیر خود را از دیدن زمین از فضا به اشتراک گذاشت. او در یک ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، با شگفتی و احساس عمیق توصیف می‌کرد که چگونه محیط آبی درخشان زمین را از پنجره راکت مشاهده می‌کند و این تجربه را با لحظه‌ای هم ارز می‌دانست که فرزندانش به دنیا آمدند. کالاندرلی در آن ویدیو می‌گوید: هنگامی که ما به بی‌وزنی رسیدیم، من فوراً برگشتم و به زمین نگاه کردم و مدام می‌گفتم این سیاره ماست. وی سپس اضافه کرد: احساسم شبیه به زمانی بود که بچه‌هایم به دنیا آمدند و من می‌گفتم این بچه من است. این اظهار نظر صادقانه و بی‌پرده با واکنش‌های متفاوتی در فضای مجازی روبرو شد. تعدادی از کاربران پیام‌های حمایت‌آمیزی به اشتراک گذاشتند و کالاندرلی را الهام بخش زنان و دختران جوان نامیدند. این در حالی است که برخی دیگر به ویژه مردان با نظراتی جنسیت زده و توهین‌آمیز به او حمله کردند. حجم زیاد این اظهارات منفی باعث شد شرکت بلو اوریجین ویدیوی اصلی را از حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی حذف و نسخه ویرایش شده‌ای را از آن منتشر کند. شرکت بلو اوریجین به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر در این ارتباط پاسخی نداده است. امیلی کالاندرلی در پاسخ به این ترول‌های اینترنتی اظهار داشت که به این مردان کوچک در اینترنت اهمیتی نخواهد داد و تجربیات خود را با روح خود احساس می‌کند و به هیچ وجه بابت واکنش احساسی خود عذرخواهی نخواهد کرد. کالاندرلی صدومین زنی است که به فضا می‌رود. والنتینا تروشکووا، فضانورد اتحاد جماهیر شوروی، در سال 1963 به عنوان اولین زن به فضا سفر کرد و پس از آن 20 سال طول کشید تا زن دیگری پای به این عرصه بگذارد. سالی رایت نیز در سال 1983 به عنوان اولین زن آمریکایی به فضا رفت. مأموریتی که کالاندرلی با آن به فضا رفت، نهمین پرواز فضایی انسان در راکت‌های شرکت بلو اوریجین است. این راکت که برای گردشگری فضایی طراحی شده است، در این مأموریت دقایقی بالای خط کارمن، مرزی که جو زمین را از فضای بیرونی جدا می‌کند، پرواز کرد و سپس به زمین بازگشت.
اگر بیشتر خواستید در این زمینه بخونید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. اما با اعلام ساعت 19:30 در ایران دعوت میکنم که شنونده تازه ترین اخبار این ساعت باشید، بار دیگر با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس گفت اهرم نفت دیگر برای به گفته وی تهدید دشمنان جایگاهی ندارد. محمد باقر قالیباف با انتقاد از شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی و تولید گفت در تابستان 1403 کشور بیش از 15,000 مگاوات کمبود برق داشت. در تابستان امسال صنایع 1.5% کاهش تولید و رشد اقتصادی داشتند. این یعنی خسارت به تولید کننده و خسارت به دولت. عباس علی آبادی وزیر نیروی ایران از توقف قطع برق مشترکان خبر داد و در این حال گفت به کارگیری مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت آغاز شده است. آقای علی آبادی روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مصرف مازوت در نیروگاه‌ها با بهینه‌سازی سوخت را بدون ایجاد نگرانی برای شهروندان دانست. خبرگزاری رویترز اعلام کرد رهبران فرانسه و آمریکا در 36 ساعت آینده آتش بس میان حزب الله لبنان و اسرائیل را اعلام خواهند کرد. قرار است جلسه کابینه امنیتی اسرائیل روز سه‌شنبه برای بررسی تصویب طرح آتش بس برگزار شود. همزمان کاخ سفید اعلام کرد برت مک‌گورک نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه برای گفتگو درباره آتش بس غزه به عربستان سعودی می‌رود. ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورش در مذاکراتی که قرار است میان ایران و سه قدرت اروپایی برگزار شود شرکت نخواهد کرد. آقای میلر شامگاه دوشنبه تاکید کرد آمریکا با شرکای اروپایی خود درباره اجرای کامل تعهدات پادمانی هسته‌ای و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم اجرای این تعهدات در هماهنگی کامل خواهد بود. نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان از چند سرمایه‌گذاری جاده‌ای و ریلی در افغانستان خبر داد. به گزارش ایلنا، حسن میرشفی گفت در ادامه پروژه راه آهن زاهدان چابهار با افغان‌ها توافق شده که مسیر ریلی از زاهدان به سمت زابل و انجا به زرنج و قندهار به اجرا برسد و توافق شده افغان‌ها به ازای سرمایه‌گذاری ایران راه آهن زاهدان به زرنج و قندهار را در اولویت قرار دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده اعلام کرد در اولین روز ریاست جمهوری خود تعرفه‌های تجاری سنگین برای واردات کالا از چین، مکزیک و کانادا وضع خواهد کرد. آقای ترامپ شامگاه دوشنبه 5 آذر در شبکه اجتماعی تروث هدف از این اقدام را مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر عنوان کرد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما در کشاکش بحث‌ها و تنش‌های لفظی بین مقام‌های جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی بر سر غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در سخنانی رسیدن ایران به توانایی غنی‌سازی 20% رو بسیار با ارزش خوند و غنی‌سازی بالاتر از 20% رو آسان توصیف کرد. اشارات ظریفی که احتمالاً نشان از موافقت حکومت ایران به توقف افزایش غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60% و یا بالاتر رو میتونه معنا بده. برای بررسی این موضوع همکارم رضا جمالی نظر رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس رو جویا شده.
آقای خامنه‌ای در صحبت با بسیجی ها در واقع هیچ وعده و حرف دقیق و مشخصی نزد و نداد. حالا در یه جایی بحثش گفت ما برای رادیو داروهامون نیاز به اورانیوم داشتیم که خب این رو دروغ میگه و اساساً از ابتدا این پروژه برای رسیدن به سلاح اتمی بوده. به هر حال میگن دانشمندان بسیجی خودمون 20% رو تولید کردن، تا اینجاش کار سختش، از این به بعد دیگه زیاد مهم نیست. حالا این میتونه از جمله این برداشت رو برسونه که اگر اینها در مذاکرات برجامی اومدن عقب نشینی کردن و پذیرفتن که از 60% در بازی کاهش بدن به 20% یا حتی پایین تر و یا دیگر تبادلاتی که ممکنه و معاملاتی که انجام بدن از قبل زمینه چینی ذهنیش آماده شده باشه. اما کلیت این که اینها مجبور شدن مذاکره بکنن، ترجم به این نتیجه رسیدن بایستی یه مقداری تاکتیکی تنش‌زدایی بکنن.
آقای علیجانی، حالا به رغم برخی لفاظی‌ها در داخل ایران از سوی برخی مقامات تندرو در خصوص تغییر دکترین هسته‌ای، اما ما یهو می‌شنویم که خبر مذاکرات مقامات ایران با سه کشور اروپایی حاضر در برجام در ژنو قرار این جمعه برگزار بشه. آیا از نظر شما سیگنال جدیدی یا یک نرمش تازه‌ای در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار رخ بده؟
بله قطعا، یعنی حتی روی کار آمدن و روی کار آوردن دولت پزشکیان و سپردن برخی ماموریت‌ها با آدم های مثل لاریجانی، ویترینی که پزشکیان در آمریکا چید، سفرش با آمریکا، یعنی ظریف و عراقچی و تخت روانچی رو چید تو ویترین سیاسی و جلوی دوربین ها، همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی قصد این رو داره بنا به دلایلی هم که گفته شد بیاد رو مسئله هسته‌ای مذاکره بکنه، حتی با دولت ترامپ. اینو هم عراقچی قبلا گفت که شاید برجام هم دیگه به کار نیاد، ولی ما حاضرین قرارداد جدیدی امضا کنیم. در دولت دوم روحانی این مسئله حتی خارج کردن اسم سپاه پاسداران از سازمان‌های تروریستی داشت به نتیجه می‌رسید، ولی اینها کارشکنی کردن و نذاشتن مذاکرات پیش بره. اما سلسله اتفاقاتی که افتاد، پایگاه رأیشون تو انتخابات‌ها به شدت پایین اومد، بحران‌های اقتصادی، کسر بودجه فراوان، بعد جنگ روسیه و اوکراین، بعدش مسائل جنگ غزه و لبنان و افزایش تنش جمهوری اسلامی و اسرائیل، به پایان رسیدن قرارداد برجام سال آینده که میتونه دوباره اسنپ‌بک رو فعال بکنه، ماشه چکیده بشه، و روی کار آمدن آقای ترامپ که اون موقع احتمالش داده میشد، مجموعه اینها به خصوص کسری بودجه، به خصوص ترس از اعتراضات مردم، باعث شده که بخوان وارد مذاکره بشن. سخنگوی وزارت امور خارجه البته گفت ما در مسائل مربوط به دفاعمون، صنایع دفاعیمون و راجب دفاع از جبهه مقاومت ما هیچ بحثی نداریم، اما رو مسائل هستی حاضریم مذاکره بکنیم. خب از اون برم آقای ترامپ گفت بود ما مسئله‌مون اینه که ایران هستی به بمب دسترسی پیدا نکنه. یه مقام وزارت امور خارجه انگلیس هم به ایرنا گفته بود، این رو سایت جوان منتشر کرد، که ما برای اینکه ایران به سلاح هستی دست پیدا نکنه هر کاری رو خواهیم کرد، از جمله به اصطلاح اسنپ‌بک رو فعال بکنیم کشورهای اروپایی. بنابراین سرجام دیدن که فضا به نفعشون نیست و باید یک گام عقب نشینی بکنن، و این رو البته منحصر بکنن به پرونده هستی.
عرضی بیرزا علیجانی رو میشنیدی در پاریس. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از نخستین روزهای حضورش در مبارزات انتخاباتی از اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی از چین سخن گفته بود، شب گذشته از اعمال این تعرفه‌های 20% بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک خبر داد. خبری که بسیاری از منتقدان از اون به عنوان تورم بیشتر و فشار بر شرکت‌های آمریکایی یاد کردند. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این تصمیم رئیس جمهور منتخب آمریکا.
کمتر از دو ماه به ورود دوباره دونالد ترامپ به امارت شماره 1600 خیابان پنسیلوانیای شهر واشنگتن زمان باقی است. ورودی که شاید تأثیرات مهمی در اقتصاد جهانی به دنبال داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز 5 آذر در شبکه اجتماعی تروس اعلام کرد که در اولین روز حضورش در کاخ سفید تعرفه‌های 25% را بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک اعمال خواهد کرد. ترامپ این اقدام را به موضوع ناامنی در مرزهای آمریکا با این کشورها و ورود مواد مخدر به خاک آمریکا گره زده است. منتقدان میگویند تعرفه‌های دونالد ترامپ ممکن است به افزایش قیمت‌ها برای مصرف کنندگان آمریکایی و بی‌ثباتی اقتصادی در جهان منجر شود. تعرفه‌های جدید همچنین به نظر می‌رسد که شرایط توافق‌نامه تجارت ایالات متحده با مکزیک و کانادا را نقض کند. در واکنش به این پست جنجالی ترامپ در شبکه‌های اجتماعی، معاون نخست وزیر کانادا در بیانیه‌ای با اشاره به انتقاد ترامپ درباره امنیت مرزی میان دو کشور اعلام کرد که کانادا و ایالات متحده یکی از قوی‌ترین و نزدیک‌ترین روابط را به ویژه در زمینه تجارت و امنیت مرزی دارند و برای کانادا بالاترین اولویت امنیت مرزی مشترک با آمریکاست. به گفته کریستیا فریلند، نقش اقتصادی کانادا برای تأمین انرژی داخلی ایالات متحده ضروری است و در سال گذشته 60% از واردات نفت خام آمریکا از کانادا آمده است. آقای ترامپ همچنین تهدید کرده است که تعرفه 200% بر برخی از خودروهای وارداتی اعمال خواهد کرد و گفته است که به ویژه مصمم است تا خودروهای وارداتی از مکزیک وارد این کشور نشوند. شرکت خودروسازی ژاپنی مزدا موتور که تنها در سال 2023 120,000 خودرو از مکزیک به آمریکا صادر کرده، در بیانیه اعلام کرده است که این شرکت به طور آرام به این سخنان واکنش نشان خواهد داد و تحولات آینده را تا زمان تحلیف ترامپ بر اساس مذاکرات بین کشورها با دقت زیر نظر خواهد داشت. رئیس جمهور منتخب آمریکا که از این تعرفه‌های گمرکی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند، پیشتر هشدار داده بود که متحدانی مانند اتحادیه اروپا ممکن است تعرفه‌های بالاتری بر کالاهای خود دریافت کنند. با این حال تاکنون ترامپ به طور خاص چین را هدف قرار داده است. او پیشنهاد می‌دهد که واردات کالاهای الکترونیکی، فولاد و داروی چینی را طی 4 سال پیش رو کاهش دهد. او همچنین می‌خواهد از مالکیت شرکت‌های چینی در املاک و زیرساخت‌های ایالات متحده در بخش‌های انرژی و فناوری جلوگیری کند. با این حال سفارت چین در واشنگتن روز دوشنبه اعلام کرد هیچ کدام از دو کشور ایالات متحده یا چین در این جنگ تجاری پیروز نخواهند شد. ترامپ گفته است تعرفه کلمه محبوب اوست و آنها را به عنوان منابع درآمدی می‌بیند که می‌توانند به پر کردن خزانه دولت آمریکا کمک کنند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد از تهدیدی که دونالد ترامپ درباره اعمال تعرفه‌های سنگین علیه مکزیک، کانادا و چین مطرح کرده. باید دید که با روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده چه تصمیمی را آقای ترامپ در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. اما بار دیگر کشورهای جهان در کره جنوبی گرد هم آمدند تا برای مبارزه با آلودگی پلاستیک به یک سند بین‌المللی دست پیدا کنند. کشورهایی با اختلاف نظرهای بسیار عمیق، گروهی پیگیر ریشه‌کن کردن و مبارزه با این آلودگی از مبدأ هستند، خواستار محدود کردن تولید پلاستیک هستند و گروهی دیگه علاقه‌مند به توافق در زمینه مبارزه با زباله پلاستیک. اما چرا دستیابی به این توافق مهمه و این آلودگی چه تأثیری بر زندگی بشر داره؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست در آلمان پاسخ میده.
پلاستیک در حد بسیار زیادی، حالا بعضی از گزارش ها حاکی از اونه که بالای 200 میلیون تن زباله پلاستیکی ما در اقیانوس ها داریم که سبب اسیدی شدن اقیانوس ها میشه، تهدیدی برای تنوع زیستی هست و از طرف دیگر هم برای تولید و حمل و نقل اون خب از کاسه گلخونه استفاده میشه، باز تأثیر میذاره بر روند گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی که تهدید بزرگی برای انسان هست. و امروز هم شاید هستیم که قسمت عمده از پلاستیک به حال خود رها می شود، خود اون در طبیعت باقی می مونه. حالا با گرمایش زمین تبدیل این پلاستیک ها به ریس پلاستیک ها شدت بیشتری پیدا می کنه و باز خود اون یک مسئله هست و متاسفانه روند بازیافت پلاستیک بسیار بسیار روند کندی هست. در کل کره زمین حدود 9% از پلاستیک بازیافت میشه. آنچه که خیلی مهم هست و کمتر مورد توجه واقع میشه مسئله ریس پلاستیک هست. حالا شما در نظر بگیرید وقتی که از یک خمیردندانی ما داریم استفاده میکنیم، عملا ریس پلاستیک ها رو وارد فاضلاب ها و آب ها میکنیم و خود اون میتونه معضلات و مشکلاتی رو به وجود بیاره.
این چیزی که الان میگن که این ریس پلاستیک ها داره در ابعاد مختلف زندگی ما از دل ماهی ها تا شیر مادر پیدا میکنن این رو و دارن میگن که این خطر وجود داره که در همه وجوه زندگی انسان وارد شده این ریس پلاستیک ها.
درسته، دقیقا از لحاظ پزشکی هم گزارشات متعددی وجود داره که بسیاری از بیماری ها کشف شده که منشأ ریس پلاستیکا رو دارن و مشکلات عمده‌ای رو برای بشریت ایجاد کرده. و غیر از این که ما در مسئله محیط زیست و حیات وحشمون با مشکل مواجه هستن و زیستمون با مشکل مواجه هست، از نگاه انسانی و سلامتی انسان هم این مسئله بسیار مهم هست. و در مسئله تولید پلاستیک هم باید اینو در نظر داشته باشیم که خب از فرایند تولیدیش از نفت خام هست که تبدیل به پلاستیک میشه، که در حال حاضر حدود 10% نفت خام در کل تبدیل به پلاستیک میشه. ولی نگرانی که وجود داره اینه که ادامه این روند، یعنی سرعتی که داره پلاستیک ها تولید میشه و مصرف میشه، پیش بینی میشه که در سال 2050 این حدود 10% به دو برابر برسه، به 20% برسه، که باز پیامدهای بسیار زیادی رو برای بشر داره و میتونه همون مسئله گرمایش زمین رو حالا تشدید بکنه. از یه طرف ما
آقای سهرابی اشاره کردید به نفت خام، در همین گفتگوهایی که در کره جنوبی در جریان هست، کشورهای تولید کننده نفت از جمله مثلا عربستان و روسیه گزارش شده که مخالف متون اولیه‌ای بودند که برای توافق در نظر گرفته شده بود و حالا بیشتر تمرکز اونها روی مقابله با آلودگی زباله پلاستیک هست تا تولیدش. اصلا راهی هست برای اینکه یک توازن بین این دوتا نگاه برقرار بشه؟
اینجا ما یک تضاد منافع رو میبینیم که کشورهای تولید کننده نفت عموماً خب از این طریق هم به سود میرسند. و کما اینکه در اجلاس تغییرات اقلیمی هم شاهد بودیم که کشورهایی که تولید نفت دارند و نفتخیز هستند مانع یک توافق جامع و کامل شدند، در اینجا هم همین هست، یعنی در واقع اونها مانع هستند. ولی خب مسئله اصلی حیات بر روی کره زمین هست. اگر این روند هم از لحاظ مصرف و تولید سوخت‌های فسیلی و هم مسئله پلاستیک با همین شدت و حدت ادامه پیدا بکنه، خب هم دمای کره زمین بسیار بیشتر از 1.5 درجه خواهد بود، هم میزان پلاستیک ها در اقیانوس ها فراتر از این خواهد رفت و میزان ریس پلاستیک ها در جای جای این کره زمین جای پای خودش رو میذاره و رد پا خواهد داشت حتی در زندگی انسان ها. ما اینکه این نگاه ها چگونه به هم نزدیک بشوند و چگونه بتوان مسئله تا حدودی حل و فصل کرد، بستگی به اون منافعی داره که کشورها خب براشون خیلی مهم هست. آلترناتیو کشورهایی که ثروتمند هستند و خب براشون زندگی آدم ها مهمه، براشون شهرونداشون مهم هست، چجوری میتونن جبران بکنن یا پیشنهادهای جذابی رو داشته باشن برای کشوری مثل عربستان یا کشورهایی که تولید کننده پلاستیک هستن که خب کمتر بکنن.
آقای سهرابی سری هم میتونیم کوتاه به ایران بزنیم. یکی از آماری که میدیدم حاکی از این بود که ما 4 میلیون تن زباله پلاستیکی در ایران داریم سالانه، که 0.5 میلیون تن از این زباله تولیدی سالانه ایران کیسه پلاستیکی است، اون چیزی که در زمان خرید مثلا مردم استفاده میکنن. چرا پیش نمیره سیاست هایی برای کاهش یک همچین آلودگی و زباله‌ای، با توجه به اینکه به هر حال مثلا در مورد کیسه های پلاستیکی ما میدونیم که در بسیاری نقاط جهان سیاست های اعمال میشه برای حتی از طرف حکومت ها نه فقط نهادهای غیر دولتی برای کاهش این آلودگی؟
متاسفانه مسئله بازیافت زباله در ایران جدی گرفته نشده. در همین اروپا در بسیاری از کشورها شاهد هستیم برای بطری‌های پلاستیکی و پلاستیک و حتی فاندهایی در نظر میگیرن و مردم وقتی خودی‌های پلاستیکشون رو تحویل میدن دیگه پولی رو هم دریافت میکنن، در حقیقت اون پولی که قبلا پرداخت کردن بهشون برمیگرده. ولی در ایران متاسفانه اینجوری نیست. از طرف دیگر شما باید در نظر بگیرید که ایران کشور نفتخیزیه و پلاستیک تولید میکنه و خب ارزون هست، یعنی مسئله اصلی اینجاست که هزینه‌ای که تولید یک کیسه پلاستیکی داره در ایران بسیار کمتر از یک کیسه ای هست که آلایندگی کمی دارد یا اساسا ندارد و به این دلیل جذابیتی وجود دارد برای اینکه تولید بشه. ولی خب باید سطح سواد عمومی و آگاهی عمومی بالاتر بره، فرهنگ مردم به جایی برسه که خودشون پلاستیکو کنار بزنن و از طرف دیگر هم حکومت بتونه با تصویب قوانین یا بالا بردن نرخ کیسه های پلاستیکی مردم رو وادار بکنه
بکنن که نهایتاً کمتر مصرف بکنن، ولی چون در هم تنیده از با مسئله تولید نفت و کشورهایی که نفت خیز هستن بسیار دشوار هست در کشوری که مثل ایران که این قضیه به آسونی حل بشه.
منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی در آلمان بود که به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. شما هم می‌تونید به ما بگید آیا برای کاهش آلودگی پلاستیک، زباله پلاستیک کاری می‌کنید یا نه؟ اگر می‌خواید می‌تونید این راهکارهاتون رو در زندگی شخصیتون با ما هم در میون بگذارید و با سایر شنوندگان @فرداگرام جاییست که می‌تونید صداتون رو به ما برسونید، یا روی پیامگیر رادیو فردا شماره‌اش هست 2420 22 11 22 112.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
ساعت در ایران 19:50 است و اگر که همراه ما باشید درباره یکی از ترندهای این روزهای تیک تاک، یک سالاد لوبیا، بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اون بپردازیم به یک کتاب. آنگلا مرکل در سال 2021 و پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خود به عنوان صدر اعظم آلمان کنار رفت و بعد از اون دیگه به صحنه سیاست باز نگشت. خانم مرکل به تازگی در کتابی به نام آزادی روایت‌های منتشر نشده از ملاقات‌هاش رو با رهبران کشورهای مختلف جهان ارائه کرده. از سعید جعفری بشنوید.
آنگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان در کتاب تازه خود روایت 16 سال حضور در قدرت را به رشته تحریر درآورده و در آن از جزئیات ملاقات‌هایش با رهبران جهان پرده برداشته است. این سیاستمدار 70 ساله در کتاب خود به نام آزادی تقریباً از تمام تصمیماتش در دوران رهبری آلمان دفاع کرده. از سیاستهایش در دوران هجوم پناهجویان در سالهای 2015 و 2016 تا رویکردهایش در قبال رؤسای جمهور مختلف در آمریکا. خانم مرکل در این کتاب که گهگاهی طنز هم چاشنی روایتهایش است، ملاقاتهایش با پوتین را روایت کرده. مثل دفعاتی که رهبر روسیه او را برای ملاقات معطل نگه داشته یا ماجرای آوردن سگ پوتین در دیدار با صدر اعظم آلمان در حالی که او می‌دانسته مرکل از سگ می‌ترسد. آنگلا مرکل با اشاره به این جزئیات اضافه می‌کند که پوتین همیشه آماده بوده تا با چنین بدرفتاری‌هایی قدرت خود را نشان دهد. با این همه مرکل تأکید می‌کند که روسیه همراه با ایالات متحده دو قدرت اصلی هسته‌ای در جهان هستند و باور داشته که نباید تماس‌ها با مسکو قطع شود. او همچنین از مخالفت خود برای پیوستن اوکراین به ناتو در نشست بخارست در سال 2008 دفاع کرده و تأکید دارد که به باور او اینکه اعطای وضعیت نامزدی به اوکراین میتوانست کیف را از خطر تجاوزات پوتین در امان نگه دارد توهمی بیش نبوده. ماجرای نخستین دیدار خانم مرکل با دونالد ترامپ در سال 2017 هم از دیگر بخش‌های این کتاب است، جایی که او نقل می‌کند در مارس 2017 در کاخ سفید وقتی عکاسان فریاد زدند لطفاً با یکدیگر دست بدهید، مرکل به آرامی از ترامپ می‌پرسد آیا می‌خواهید دست بدهید، که ترامپ واکنشی نشان نمی‌دهد و با دستان در هم گره خورده به جلو خیره می‌شود. مرکل در مقابل اما از روابط خوب خود با اوباما می‌گوید و تأکید دارد که مناسبات میان اروپا و ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری او نزدیک‌تر و گرم‌تر بوده است. صدر اعظم پیشین آلمان در کتاب آزادی خود همچنین نقل می‌کند که پوتین ترامپ را مجذوب خود کرده و به باور او ترامپ جذب سیاستمدارانی می‌شده که ویژگی‌های استبدادی و دیکتاتوری دارند. آنگلا مرکل در کتاب خود همچنین به ماجرای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌پردازد و برکزیت را نمونه‌ای از تبعات یک اشتباه محاسباتی معرفی می‌کند. او همچنین اضافه کرده این پرسش مردم که آیا باید امتیاز بیشتری به بریتانیا داده می‌شد تا این کشور در اتحادیه اروپا بماند، همواره او را عذاب می‌داده است. مرکل در این کتاب که همزمان به 30 زبان ترجمه و منتشر شده از سیاست‌های خود برای پذیرش مهاجران سوری دفاع کرده، اما در این حال نسبت به خطرات به قدرت رسیدن جریان‌های راست افراطی در کشورش هشدار داده است. خانم مرکل با ابراز نگرانی از موفقیت‌های حزب آلترناتیو برای آلمان هشدار داده در صورتی که جنبش‌های جریان اصلی در این کشور راه حل مشخصی برای مشکلات موجود ارائه ندهند، شکست در انتظارشان خواهد بود. آنگلا مرکل در سال 2021 پس از 16 سال حضور در قدرت از سمت خود کناره‌گیری کرد و در این سالها دیگر به صحنه سیاست باز نگشته است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. اما این روزها یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تیک تاک طرفداران بسیاری پیدا کرده. این خوراکی که نوعی سالاد لوبیاست، برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار مورد تایید متخصصان تغذیه هم قرار گرفته. از هومن عسکری بشنوید در این باره.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی‌گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می‌گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره ها گر همه هم رنگ نبود، همه آشپز خونه ها دود میکرد، خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می‌رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein and a
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست، و یا اینکه به دلیل آنکه سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالادها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است. حبوبات و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر و این همه در سس وینگریت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آب لیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن، استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک، از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین‌های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این، لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
و این هم پیشنهادی شاید برای شام امشب یا نهار فردا. با هومن عسکری همراه بودید و این پیشنهاد برای سلامت ماندن. با این گزارش میرسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. اگر میخواهید این برنامه رو بشنوید، سری به وبسایت ما بزنید در بخش بشنوید جدول پخش برنامه ها، یا روی پادگیرها میتونید ایستگاه 19 و سایر برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. من هانا کاویانی هستم، سپاسگزارم که همراه ما بودید و سه‌شنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.